الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم نظام سیاسی مجموعه ای از تدبیرها و تقنین هاست که هم مستمر است. کردیم نظام سیاسی یه مجموعه ای از تدبیرها و تقنین هاست که هم استمرار داره، موقت نیست و هم این مجموعه به هم پیوسته هست و توسط یک ولی اون قوانین اعمال میشه. و حکومت اسلامی مرکب از ولی و مولا علیهمه، نه فقط حوزه سرپرستی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه معتقدن اینطور نیست و نه فقط مردم، بلکه مجموعه از حاکم و مردم. حتی مطلبی که در آخر صحبتمون داشتیم این بود که حاکم در عمل به قانون که احد من الناس هیچ مزیتی نداره. امروز نکته بعدی که نکته چهارم هست، نکته چهارم اینه: نظام سیاسی در قدیم با حالا خیلی فرق کرده. تدبیرها و تقنینها امروزه خیلی گسترده تر از قدیمه. من مثال میزنم، امروزه مثلا سازمان آب و فاضلاب هست، آیا 100 سال پیش، نه خیلی قدیم، 100 سال پیش و همین امروزه تو بعضی روستاها لوله کشی وجود نداره، فاضلاب وجود نداره تو خیلی جاها. خب هرچی اومده جلوتر، وقتی لوله کشی شده، فاضلاب لوله گذاری شده، به دنبالش یک متولی براش گذاشتن که این کارو نظارت بکنه. یا مثلا گاز، خب قدیم گاز نبوده، وقتی گاز نیست نه قانونی براش هست نه متولی داره. امروزه حالا در کشور ما به حمدالله هست و تو بعض کشورها نیست، اینجا هست و لوله کشی میکنند و بعد یه متولی هم داره، قانون داره. ما نباید بگیم قانون هایی که امروز هست تمامش در قدیم هم بوده. دولتی که امروز هست بیش از 300 تا اداره و سازمان زیر مجموعشه، 300 خوده ای سازمان اداره داره. حالا بگیم در صدر اسلام حکومت پیامبر هم همینطور بود، نه. من مثال خیلی دارم، این سازمان ادارات که امروزه هست تقریبا هیچ کدامش در صدر اسلام نبود. مثلا سازمان میراث فرهنگی آیا اون زمان وجود داشت؟ اصلا دنبال این نبودن که بخوان میراث فرهنگی رو حفظ بکنن. اما امروزه چرا؟ یا اداره راه و شهرسازی، خب قدیم مثلا آسفالت نبوده، جاده نبوده، برای این حاکم اسلامی در قدیم نیازی به این نداشت که یک وزیری داشته باشه، وزیر راه یا وزیر شهرسازی مثلا، اما امروزه هست. وزیر نفت، خب قدیم اصلا نفتی استخراج نشده بود، نفت حدود 70-80 ساله در ایران، تو بجاها شد کشمه بیشتر. خب وقتی 100 سال پیش نفتی استخراج نشده بود، رئیس حکومت نیاز نداشت که یک وزیری داشته باشد برای قوانین نفت. به تبعش مثلا سازمان بازرسی، این سازمان بازرسی در قدیم به یه عنوان دیگه بودش، به نام عیون بهش میگفتن. حاکم اسلامی عیونی داشت که اینا میرفتن بررسی میکردن تو استانهای مختلف ببینن این حاکم اسلامی یا تخلف نکنه. امروزه سازمان بازرسی که فقط بررسی استانداره که نمیکنه، که کل این ادارات که در یه استان هست و کارمنداشون اگه بخوان تخلفی بکنن یا بیت المال بخوان مصرف شخصی بکنن، کار دیگه بکنن، توی مصرفی بوده مصرف دیگه باش بکنن، بازرسی میره باشون برخورد میکنن. این گستردگی که امروز از قدیم نبوده. دیوان عدالت اداری، ببینید چقدر امروزه نیاز هست، برای اینکه اگر کارمندان تخلفی کردن کجا شکایت ازشون بشه؟ میره تو دیوان عدالت اداری، اونجا بررسی میکنه. گاهی دوتا اداره نسبت به یک دیگه اختلافی دارن، میگه این زمین مال منه، اون میگه مال منه. باز در قدیم مثلا سازمان منابع طبیعی نبوده، فرض کنید اصفهان یا هر شهری، در قدیم هر جا مناسب بود میرفتن خونه میساختن و گستردگی شهر به تناسب افراد بوده. هرچه افراد زیادتر می شدن رفتن یه خونه بیرون شهر می سادن، شهر بزرگتر می شد. امروزه که بخوان به اختیار اشخاص بگذارن، اصلا نظم شهر به هم می خوره. تو مسیر جاده یه کسی میاد یه خونه می سازه، کارخونه می سازه، امروزه نمی شه. باید جاده ها متناسب با مصلحت مردم باشه، کارخانه ها نمیتونه داخل شهر، باید بره بیرون. قدیم که کارخانه نبوده که دود تولید بکنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این فکر یک تو ذهنمون نباشه که تا میگیم حکومت اسلامی توسط پیامبر پیاده شد، معنیش اینه که پیامبر 20 وزیر باید داشته باشن. چیزی که امروز رئیس جمهور میبینید که در 20 وزیر و چقدر معاون و کسانی که به عنوان مشاور نصبشون میکنه تو زمینه های مختلف. شما مشاور هستی، معاون من هستی، تو امور زنان از بس گسترده شده نیازی که زنها دارن به بخش حکومت، یا یک معاونی رو میگذاره برای بخش جوانان چون مراجعات جوانان میبینید خیلی زیاده، یکی میذاره برای اشتغال. و قدیم نیاز به این نبوده که هر کسی شغلی خاصی داشته، امروزه خود بیکاری شده سی معذر، ساختمان سازی همینطور. میخوام اینا عرض بکنم چون عزیزی باز تو اینجا گفته گستردگی که برای نظام اسلامی داریم میگیم این همیشه همینه، قطعا این نیست. این گستردگی که امروز هست قدیم نبوده و تقریبا هیچیش نبوده، فقط دادگستری چرا قدیم هم بوده، چون اختلاف بین مردمی ایجاد می شد، حاکم اسلامی یکی از کاراش این بود که می شستن قضاوت می کن بین مردم. اونم وقتی دیدن زیاد شد مراجعات یه قاضی رو میگذاشتن، ولی اون وقت که کم بود خود امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد کوفه میدونی اون وسطش یه جایی گذاشتن که اینجا ازت می نشستن قضاوت میکن. حالا چند نفر بهشون مراجعه میکن؟ شاید روزی یه نفر مراجعه میکردید، دو نفر مراجعه ازت قضاوت کردن میرسن به کارهای دیگه خودشون و حکومت می رسیدن. بحث ارتش که امروزه می بینید تحت حکومت امکاناتش رو حکومت فراهم می کنه، وسایل نظامی رو، خب قدیم نبوده وسایل نظامی که ارتش نمی خواسته. قدیم چطور بوده؟ قدیم همه مردم ارتش اسلام بودن، وقتی میگفتن بریم برای دفاع همه حرکت میکردن. امکانات که دولت بهشون داد چی بود؟ هیچی. هر کسی از تو خونه خودش شمشیر و اینا بسای شخصی بوده، شمشیر و سپر و نیزه، اگه اسبم داشت اصلا برمیداشت، اگه نداشت پیاده را میافت. امروزه نمیشد اینطوری باشه، گستردگی اسلحه های گوناگون. خب و اصلا این اسلحه ها نمیتونه در اختیار همه مردم باشه، نظم جامعه برمیخوره، کش و کشتار مرتب میشه. نظام نیز اصلا خیلی فرق کرده. این فرق رو باید تو ذهنمون کامل بدونیم. وقتی میگیم دیروز فرض کردم واجب است بر رهبر آسمانی حکومت تشکیل بده، حکومتی که 100 سال پیش بود با حالا فهم کنه، حکومتی که 1000 سال پیش بوده با حالا خیلی تفاوت کنه. این سازمان ها و ادارات و ساختمان هایی که وزارتخانه ها دارن، اینا که قدیم وجود نداشته. چی باید بگیم؟ باید بگیم حاکم اسلامی، اون تعریفی که داریم میگیم تو نظام اسلامی، حالا اون تعریف رو تو این نقطه چهارم اینطوری تکمیلش میکنیم، میگیم اون مجموعه تدبیرها و تقنینها متناسب با نیاز جامعه اسلامی باید باشه. یعنی وقتی یک اتاق فکر است برای تدبیر و تقنین، که تقنین امروزه مجلس شورا رسما می‌بینید نماینده مردم تعیین میکنن، میرن تو مجلس میشینن قانون گذاری میکنن. نیم قدیم اینا نبوده، اصلا نیاز به این نبوده، گسترده نبوده، اما کلی حرف میزنیم. نمیخوان بگیم دقیقا 100 سال پیش چند تا وزارتخونه نیاز بوده، کاری به این نداریم. میگیم هرچه نیاز جامعه هست تدبیر و تقنین برای اون نیاز باید بشه بعد، و هر جا نیاز جامعه نبود احتیاج نداره، نه نمیخواد. پس حکومت اسلامی رو نباید مقایسه کنیم با حالا و بگیم قدیم مثل حالا بوده، یا حالا هرچی از تو ذهنمون بگیم همین مجموعه باید در قدیم هم وجود داشته باشه، قطعا این نیست، برعکسه. من تا یه چیز دیگه بگیم، بگیم حاکم اسلامی در همه شؤون جامعه و مردم دخالت میکنه، در همه احتیاجاتشون دخالت میکنه. حالا ببینید این شؤون، امور، احتیاجات، نیازها در هر زمانی چقدره، به همون اندازه دخالت میکنه. مثلا معدن ممکنه وجود نداشته باشه، در قدیم معدنی نبوده، خیلی حاکم اسلامی نیاز نیست که بخواد یه وزارت معدن داشته باشه، اما امروزه با دستگاه هایی که از مرتب معدن ها را شناسایی میکنن، توی کشور یا منید هزار تا معدن هست، نه یکی دوتا. اگه بخواد رها بشه، هر کی برد خودش استخراج بکنه، بعد نزاع ایجاد میشه، اینا دست حاکم اسلامیه. بحث تجارتش هم همینطوره، قدیم وزارتخونه نداشته، وزارت جهاد و کشاورزی نبوده، خود مردم یه کاروان میشدن 30 نفر 50 نفر، وعده میذاشتن با هم که روز شنبه آماده باشید، میخوام بریم مثلا شام، و هر که هر چی داره بیاد کالاشو ببر اونجا بفروشد و از جا کالای جدید. یه کاروان را می افتاد می رفتن، وعده می زشتن به هم، هر چی می خواست می مد. اما امروزه اینطوری نیست، تجارت خیلی سخت شده، گسترده شده، بررسی می کنن صفات جنسا، مالیاتی که برای رفت و شدش می گیرن، قاچاقی که ممکنه باشه و جلوشو باید بگن، قدیم قاچاق نبوده اصلا. حالا یه حال خیلی فرق کرده، لذا ما کلی میگیم حاکم باید در همه شؤون مختلف زندگی مردم دخالت بکنه، تو هر زمانی متناسب با همون زمان، ببینه چقدر نیاز. وقتی یه زمانی اصلا نفتی نبود که استخراج بشه، حالا بگیم حاکم اسلامی باید وزارت نفت داشته باشه، خب اصلا مردم اسمش هم نمی‌دونستن چیه. قدیم نفت نبود که، با روغن چراغ آتش همین چراغای دستی رو روشن میکردن، یه مقدارم با چوبای جنگل رو برمی‌داشتن و خودشونو باش گرم میکردن. امروز هم نفت هست، هم گاز هست، خب هر کم از اینا متولی میخواد تا اینا رو متناسب با نیاز مردم، گاز رو استخراج بکنه، نفت رو استخراج کنه، برسونه به مردم و متناسب با زحمتی که میکشه پولی هم از اونها بگیره. نکته بعدی این هست، اینا من حالا تو بحثای گذاشتم یه اشاره به این نکته 5 و 6 کردم، اما امروز با یه عبارت دیگه بازترش میکنم، و اونی که تو دیدگاه فقها در طول تاریخ ما عبارتی رو نمیابیم که تصریح کرده باشن به وجوب تشکیل حکومت، اما آیا لازمه ما دنبال همچین عبارتی بگردیم؟ مثل بحث ولایت فقیه که الان کتاب نوشتن، رفتن بررسی کردن که صاحب جواهر در دو جای جواهر راجب ولایت فقیه چی گفتن، این عبارت رو آوردن. محقق کرکی راجب ولایت فقیه چی گفتن، اینش رو آوردن و رفتن سر عبارت های شیخ مفید، شیخ طوسی در قدیم، علامه علی و دیگران تا برسه به زمان معاصر خودمون، حالا زمان فعلی ها. آیا راجع به وجوب تشکیل حکومت لازم ما دنبال عبارت بگردیم؟ چون اونایی که رفتن دنبال گشتن میگن هیچ عبارت نیست. عرض ما اینه که این اشتباهه که ما دنبال عبارت وجوب بگردیم، به دلیل اینکه همه فقها ها دیگه بدون استثناء، همونایی که میگید عبارت ندارن، همشون حکومت رو حق رهبران آسمانی میدونه. و همه اونها میگوین رهبران غیر آسمانی که ازش طاغوت یاد میکنیم، همشون میگن حق حکومت ندارن، اجازه حکومت به اونا نمیده. این دو تا جمله رو وقتی کنار هم میگذاریم چه نتیجه میگیریم؟ از یه طرف میگید حق حکومت مال رهبران آسمانیه، این دیگه همه فقها هستن، هیچ فرقی خلاف این نمیگه. مطلب دومش هم همینه، هیچ فقیه نمیگه طاغوت حق حکومت داره، همشون روایات رو ذکر میکنن و فتوا هم دادن رو روایت، روایت علی ابن گختین رو چندین روایته، مشخصه که با اجازه امامیشون رفته بود تو دستگاه حکومت، ولی حرام بود اصلا بخواد حکومت بکنه. یا حدیث صفوان که شتراشو اجاره داده بود به هارون، اونم برای رفتن مکه بود، امام همینم توبیخش کردن، فرمودن تو همه کارات خوبه به جز یه دونه کاره ده که من حالا نمیپسندم، خوشم نمیاد. خیلی تعجب کرد، گفت چیه؟ من نمیخواستم شما رو ناراضی بکنه. حضرت فرمودن شتراتو چرا اجاره به هارون دادی؟ گفت برای کار حرام که نیست، میخواد برد مکه اعمال حج انجام بده. خیال میکرد وقتی شراب بخوان حمل و نقل بکنن نباید شتراش اجاره بده، اما اگه میخواد مکه بره طوری نیست. حواسش نبود که داره به حکومت طاغوت کمک میکنه. و امام گفتن مؤمن هیچ وقت نباید راضی باشه که طاغوت حتی زنده باشه، تو باید آرزوی مرگ او رو بکنی. وقت میگوی زنده باشه که برگرده پول اجاره منو بده، تنافی داره با هم، تو باید بگو مرگ بر او. خب این عبارت ها که وقتی تو احادیث میدیم فقها ها همشون این رو دارن، جمع بین این دوتا جمله چی میشه؟ از یه بر میگه رهبران آسمانی باید حاکم باشه، از بر میگه طاغوت نه، جمعش میشه پس رهبران آسمانی واجب حکومت تشکیل بدن. چون اگه گفتید واجب نه و مستحب گفتید، یه جا خالی پیدا کرده، معنیش نیست که این فقیه راضیست که طاغوت بیاد حاکم بشه. کنون فرقی این حرف رو میزنه؟ با این بیان که داریم میگیم دیگه کسی نگه ما تو طول تاریخ هیچ جا عبارت نداریم از فقها که تشکیل و حکومت رو واجب دانسته باشن. ما به عکس میگیم، بگیم هیچ فقیهی راضی نبوده به حاکم طاغوت. اصلا این فقیه نیست اگه یه همچه فقیه پیدا بکنه که بگه طاغوت، مثلا اون قاسبین بخوان، بنی امیه، بنی العباس، اونا حق حاکمیت داشته، کجا حق حاکمیت نداشته؟ خودشون هم میدونستن، خود بنی امیه، بنی العباس میدونستن حق چه کسی رو قصد کردن. لذا تو تاریخ داره که حواسشون فقط به ائمه علیهم السلام بود، کسی دیگه رو زیاد کاریش نداشتن. از همه اول مثلا سلمان فارسی ها هیچ وقت نیومدن ببرندش مسجد بگن باید بیعت کنه، چون دای حکومت نداشت، سلمان حق حکومت نداشت. اونا میدونستن قاسمین که حق چه کسی رو قصد کردن، اینا اطلاع داشتن، بزام مواظب همون بودن. همین خلفای مرتب میگفتن چرا امیرالمومنین سلام با ما نمیان، چرا تو جلسه ما نمیان. یه بار اون دومی داشت میرفت مسافرت و مردم همراهش بودن به سمتی، به ابن عباس گفت چرا امیرالمومنین سلام همراه ما نمیان، ای از ما کنار گیری میکنه. ابن عباس گفت خودت بهتر میدونی برای چی. گفت برای چی؟ خودشو به اون در زد که برای چی از ما کنار گیرم. گفت برای اینکه شما حقشو قصد کردی، وقت میخوایی راضی باشن از تو حقشو نگرفتی. تا اینو گفتم وقتی هیچی نگفت. خیلی مباحث وجود داره در تاریخ، وقتی انسان نگاه میکنه واضح اینها. حالا کدوم فقیهیست که بگه هارون رشید مثلا باید حکومت بکنه، مأمون باید حکومت بکنه؟ نداریم همچین چیزی. لذا ما دنبال این عبارت نگردیم که مثلا کدوم فقیه گفته تشکیل حکومت برای رهبران آسمانی واجب است، بلکه به عکس میگیم تمام فقها معتقد به همین بودن. فقط سوال اینه که چرا تو عبارتها نیامده است. خب نکته ششمی که میخوام بگیم اتفاقا همینه، واضح جواب، اما اینا رو به زبان ما میگوییم چون بعضی مطالب که واضحه اگه گفته نشه دور تو همون هم یه کسی ممکنه شک بکنه. چرا این مطلب به این واضحی که ما الان داریم میگیم تصریح نشده تو عبارت ها؟ حتی امروزه قم، اصفهان، نجف هیچ کس این حرف ها نمیزنه. چرا؟ دیالا اون که ما امروزش کار نداریم که چرا گفته نمیشه، اما ممکنه به خود من ایراد بگیرید، بگید آخه بحث خیلی واضحه. بله خیلی واضحه. پس چرا تو عبارت ها نیمده؟ ولایت فقیه اومده، صاد جواهر، دیگران میگن که فقیه دارای ولایته، اما این که فقیه باید حکومت تشکیل بده خود صاد جواهر ذکر نمی کنه. این خیلی جالبه که حتی خیلی هم با تندی ایشون میفرمان کسی که فقیه رو بدون ولایت قائل باشد این فقه شیعه رو طعمش رو نچشیده. تعبیره ایشون تو جواهر اینه و اصلا نمیدونه شیعه یعنی چه. خب به خود صاحب جواهر میگم شما که دارین اینطور از ولایت فقیه دفاع میکنید، از جمله خودتون در رأس فقها هستید، خداوند رضوانش رو شامل حالتون بکنه، این همه به ما خدمت کردید، کمک به ما دادید جناب صاحب جواهر. خب یه جمله می نوشتید که این فقیه باید حکومت تشکیل بده و توسط حکومت ولایت خودش رو اعمال بکنه تو جمع. چرا ذکر نکردن؟ جواب اینه، تقریبا هم از صدر اسلام و هم بیای تا فقهای معاصر خودم تا قبل از انقلاب، همه مواجه با یه طاغوت هایی بودن که طاغوت ها رها نمی کردن حکومت رو. و نه تنها رها نمی کردن، حاضر بودن بکشن افراد، به طوری که تمام امامان ما رو شهید کردن. امام آخر هم قائد شدن ولی اون را به شهادت رسونده بودن. فقهای ما را بسیاریشون، ما اگه در طول تاریخ نگاه بکنیم بیش از 1000 فقیه رو میبینیم که شهید کردن، حالا شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث و اینا دیگه در رأسشن، اما اونقدر فقیه به شهادت رسوندن. صدام تو همین 20 سالی که حاکم بود، صدها عالم نجف رو که حدود 80 تاشون مجتهد بوده همه رو اعدام کرد. تازه یه سری اعدامایی بود که متفرقه بود، متفرقه یعنی شب مأمور گذاشته بود که تو کوچه ها این مأمور رو مسلح بودن، اگه میدن یه روحانی یه کاری هم نداشتن کیسا از حرم مده بود بیرون برید خونه، فوری با گلوله میزدن میکشتندشو جنازشو بر نمیداشتن، صبح کسی کارش میدن نه جنازه افته است، کی کشتش کسی مسئولیت نداشت. یه سری فقها که اصلا جنازشون مشخص نیست، بعضیشون هم ایرانی هستن، آدم تو شهدای روحانیت همین 590 شهید اصفهان اگه مطالعه کرده باشی، چند تاشون در نجف، یکشون کربلا به شهادت رسیده وقت نوشته است که هیچ اثری ازش نیست، از اصفهان رفته بوده اونجا درس میخونده، اصلا اثری از اون نیست که بخوان یه قبری براش داشته باشه. بعضی ها رو می بردن دفن می کردن خود حکومت، بعضی هم اینطوری. اصلا یه اوضاعی فقهای شیعه مظلوم ترین افراد در طول تاریخ بودن، که هنوزن که هنوز می بینید که میان می زنن می کشن. یه سری داعشی تکفیری چون بزرگ ندارن بالا سرشون، ها اگه بزرگتری داشتن که فقه سرش می شود، حکم خدا سرش می شود، می گفت به بعضشون که می گفتیم که خب ما میان پشت سر شما و این چیم نماز می خونیم شما هم بیاید، با ما مثل شما بزرگ نداریم، شما بزرگی دارید و میاد فتوا می ده، ما نداریم می ده. و ندارن که اصلا فقه نمیدونن، نه اینکه نداشته باشن، اصلا بلد نیستن که باید چه بگوین. نتیجه اینه اگر فقها تشکیل حکومت رو نگفتن واجبه، چون فائده‌ای برش مترتب نمیدیدن. من همین صاحب جواهر رو مثال میزنم، این شخصیت کم نظیره تو بین فقها که ولایت فقیه رو اینطور با وضوح میگه فقیه حتما ولایت داره و کسی مخالفت نمیتونه بکنه و الا طعم فقه رو نچشیده. خود ایشان آیا زمان خودشون میتونستن طاغوت رو کنار بزنن و بیان حکومت تشکیل بدن؟ قطعا نمیتونستن، چون نمیتونستن دا این عبارت رو تو کتابشون بنویسن بگن برای من تشکیل حکومت واجبه و این تنافی دارد. یکی میگه آیه صاحب جواهر شما تو کتاب نوشید واجبه، پس خودتون تشکیل نمیدید. میگن خب مانع هست. خب وقتی مانع هست چه فایده ای بر این عبارت؟ هیچ فایده ای که نداره هیچی، بلکه به عکس جان خودشونو، جان شیعیانو تو خطر میدازن. اگه همچین عبارت میرشن طاغوت میبود خود ایشونو میکش، میگوه ایشون دایه دار حکومت و نابودشون میکن. تو زمان رضاخان خودمون ببینید حوزه ها رو چیکار کردن، چقدر ضربه زدن. و یه شخصیت مثل حاج شیخ عبدالکریم حائری که حقیقتا یه سیاست مدار کم نظیر بودن، همه فقها اینطور اندار، در حالی که هیچ باجی نمی دادن به رضاخان، زیر بارش نمی رفتن. اما یه عبارتی داره رضاخان یه بار گفته بود، این شخص همین حاج شیخ عبدالکریم هر کاری میکنه هیچ بهانه‌ای دست ما نمیده که بتونیم او رو دستگیرش کنیم بکشیمش. او رو دنبال همین بودند، هیچ وای نداشتن، افراد رو خیلی ها رو کشتن. اما حاج عبدالکریم نباید کشته بشن، باید زنده باشن تا حوزه رو نگه دارن. چیکار میکنن در حالی که حق خودشون میدونن حکومت رو، اما نمیتونن حکم کنن؟ دسته یک کسیش که اون مسلحه، زور دستشه، با زور میبرد حالا یا اعدام بدون دلیل میکنه، یا اینکه یه چیز فرمایشی هم درست میکنند و زود اعدام میکنند. آشو فضل الله نوری رضوان الله تعالی ببینید چطوری ایشون رو به دام میزنند و نابود میکنند. و اشخاص دیگه، آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه توی زمانی صدام به ایشون خیلی فشار آورد که باید یه جمله در دفاع از صدام داشته باشید. ایشون آزاده هاشون رو جمع کردن، چند تا آزاد داشتن، یه سری نزدیکانشون مشورت کردن باش. بعض آزاداشون گفتن خب بنویسه، یه جمله بنویسید اما حوزه نجف رو حفظ بکنه. بعضشون گفتن ننویسید و خلاصه خودشون تو تصمیم گیری نهایی گفتن نمی نویسه. گفتن به هر شکل هر طور میخواد بشه، دیگه نهایتش اینه که یا ما رو میکشه صدام یا ما رو اخراج میکنه به ایران. گفتن نمی نویسه و ننوشتن. یعنی صدام داره فشار اینو میاره، میگه باید یه جمله بنویسید. از این چیزا زیاد بوده. اما راجب فدایان اسلام وقتی دستگیر شدن، یه جوانی فوری رفت نجف و رفت به آی خویی گفت، ایشون فوری نامه تندی به حکومت شاه نوشت، نامه شران هست. دید اونجایی که میتونستن مقابله بکنن میکردن. اینا رو ما باید بدونیم، یا ذهنیت بعضی میدن چون اطلاع ندارن فکر کنن یه عالم، یه فقیه مثل یه طلبه، یه مبتدیست که چیز نمیده. با فقیه یه عمری 60 سال 70 سال با اهل بیت علیهم السلام سر و کار، مذاق اونا دستشه، مبتدی که نیست که. ما باید ببینیم چرا اینجا فریاد میزنه، چرا اونجا سکوت میکنه، باید بررسی بکنه. و خیلیش نیمده تو تاریخ. اگه بگم چند برابر این مقداری که الان هست، 10 برابرش نیمده تو برخوردهایی که با افراد مختلف داشتن، اینا که همه ثبت نشده که. اما اونش که ثبت شده ایناست که ببینید بررسی میکردن چه بکنند. راضی به حکومت طاغوت پس نبودن، اما آیا میتونستن حکومت طاغوت رو اسقاط بکنن؟ نه نمیتونستن. وقتی نمیتونن چه انتظاری از که آتولوز ما خویی بیان بنویسن حکومت برای فقیه واجبه تشکیل بده؟ این خیلی اشتباه است که من یه همچین انتظاری ازشون داشته باشم. خب صدام همینا میخواست یه جمله اینطوری فوریشون رو میکش، دستشون از بین میبرد، هیچ حوزه رو از بین میبرد. ما الان حوزه رو داریم به برکت همین سیاست هایی که فقها داشتن. یخت بریم عقبتر، خود اهل بیت علیه السلام هم اینطور بودن. آیا اهل بیت علیه السلام هی تصریح میکردن میگفتن حکومت برای ما واجبه تشکیل بدین؟ کجا اینو گفتن؟ تقیه میکردن، به عکس بود. به خلیفه گاهی میریخ امام رو میگفت برید بیارید، بعد میگفت من شنیدم شما دارید اسلحه جمع میکنید، میگفت بریزید خونه امام رو تفتیش بکنید، برید اسلحه امام دارن، امام دارن به شیعیانشون کمک میکنن، حتی کمک میکردن و مخفیانه کمک میکردن. خب توی همچین موقعیت من چه انتظاری دارم که امام دهم مثلا، امام نهم، امام هشتم، خود امام هشتم که اومدن ایران، آیا گفتن حکومت مال منه؟ مأمون ملعون مثلا منتظر شهید کردن امام بود، دو سال هم بیشتر امام مشهد نبودن، سال 200 تا 202، سال 202 ازت به شهادت رسوند. مثلا دنبال یه فرصتی بود که کجا میتونه مخفیانه امام رو شهید بکن، کسی هم متوجه نشه. نفرینه که به پدرش میکردن که هارون امام رو برده بود تو زندان، مأمون حواسش بود، گفت من امام هشتم نمیبرم تو زندان که هی منو لعنم بکنن، نه میارم پلو خودم، نظارت میکنم که با کسی رفت و شد نکنند و اسلحه جمع نکنند و چه. آخرش هم امامو مخفیانه برد تو خونشو، با تهدید واداش که حضرت سما میل بکنند و شمشیر رو کشید و دیگه. بعدم یکی فرستاد دنبال امام، گفت ببین امام تو مسیر که میرن با چی حرف میزنن، چون میترسید امام به یکی بگن که منو سمم دادن، به هر کی گفتن بلاسه اونا گردنشو بزنن. وقت امام چیکار کرده بودن؟ به عکس عباره کشتن رو سرشون، این مأمور از پشت سر داشت میمد، هی نگاه میکرد میدید نه امام نه تنها با کسی حرف نمیزنن، حتی اشاره هم نمی کنن چون عباره کشن رو سرش، اما خبر نداشت که امام به عباسل گفت اگه عباره رو سر کشیدن بدون مرا سمم دادن. و مکر و مکر الله، چقدر مأمون اونطوری میخواست میده امام به کی اشاره میکنن، به کی؟ امام هفتم هم میدونید که اون سندی ابن شاید عزت رو آورد و اصحاب حضرت هم جمع کرد و گفت ببینید امام هفتم سالمند، اگه پس فردا به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن نگید ما کشتیمشون. که این آورده بود همون روز که آقا رو سمشون داده بود و میدونست چند رو دیگه، یه هفته دو هفته بلاخره حضرت به شهادت میرسید، داشت دفع دخ میکرد، همون جای امام هفتم به شیعان گفتن از وایسی جلو خود سنده ابن شاید بلند گفتن که این منو سمم داده و من چند روز دیگه به شهادت میرسم. اینا رو مأمون اطلاع داشت و ما باید بدونیم، انتظار نداشته باشیم که رسما بگن حکومت مال ماست، اما ما باید بدونیم همه ائمه حق حکومت رو از خودشون میدونستن و به هیچ وجه راضی به حکومت دیگران، حکومت طاغوت نبوده. تشکیل حکومت هم برای خودشون واجب میدونستن، لولا المانع، نه اینکه مستحب باشه، واجبه. اصلا حکومت حق دیگران نیست که بگیم مستحب بس امام تشکیل بدن، میتونن هم تشکیل ندن، خواهی که میتونن از طاغوت میاد حاکم میشه. اینطوری نبود، ما هیچ امامی رو نداریم که حق حکومت رو برای دیگران قائل باشه. یه حدیث داریم از ظاهرن امام صادق علیه السلام، از در میگن ما روز عید که میشه روز حزن ماست. تعجب میکنه راوی که روز عید همه خوشحالا میان تبریک میگن به هم، میگه روز عید فطره، عید قربان، میگه برای چی شما محزونید؟ چرا قصه‌ناک؟ از فرمودن به خاطر اینکه حق ماست که بریم نماز عید بخونیم، دست طاغوته، طاغوت میره و اجازه نمیده. ببینید یه نماز امام دارن میگن ما عید نداریم، پس راضی به حکمت طاغوت نیستن. خیلی واضحه. لذا من فکر میکنم سبک صحبت کردن اصلا به این حالت مطرح بکنیم، بگیم هیچ امامی و به تبعش هیچ فقیهی نگفته است که حکومت مال دیگرانه. همه میگوین تشکیل حکومت برای رهبران آسمانی واجبه، رضایت به حکومت طاغوت ندارن، اما اینکه تو عبارت ها نیامده به خاطر بحث تقیه بوده. اونجا هم که تقیه نبود فایده ای نداشت. حالا یه کسی ممکن یه فقیه بگی جانش تو خطر نیست، اون نباشه، اما بگه من بنویسم تو کتاب که حق حکومت مال منه، چه فایده داره؟ آیا من میتونم حکومت بکنم؟ نمیتونست. این نکات رو اگه بهش توجه بکنیم، وقت نیاز نیست که حالا بعد از پیروزی انقلاب که حالا انجام شده، حالا ما بیان بگم تشکیل حکومت واجبه. نه، در طول تاریخ همه فقها واجب میدونست، اما مانع داشتن. خود حضرت امام اون وقتی رفتن نجف و تازه صدای انقلاب رفته بود بالا، شاه ایران ایشون رو تبعید کرد به ترکیه و بعد رفتن نجف و دیداری که با آیت الله حکیم داشته. این شخصیت آقای حکیم دیگه همه میدونیم، بچه هاشون همه جز شهدا، اصلا خاندانی بزرگتر ازشون ما نداریم که حدود 18 تا فرزند و نوه ایشون همه جز شهدا، خود ایشون هم در رسش. آقای حکیم به حضرت امام میگن آخه چطوری شما میخواد قیام بکنی؟ نمیشه، اونا اسلحه دارن، نمیتونید طاغوت اثبات بکنید. کی دارن گن؟ سال 43. امام فرمده بودن چرا؟ ما مردم اگر بیدار بشه من همراهی میکنن و طاغوت رو میتونیم اسقاط میکنن. هر سه یه اشاراتی هم به امام شده بود، اینطور نبود که حالا امام فقط اینطور بگن، نه، از اشاراتی هم بهشون شده بود از عالم بالا که گفتن شما هستید اون رهبری که طاغوت رو اسقاط میکنه. چندین نفر یکی خوابی که خود حضرت امام دیده بودن و آیت الله کشمیری تعبیر کرده بودن که این خواب رو خود من از آیت الله کشمیری یه بار پرسیدم، گفتم این خواب از آیت امام درسته که امام یعنی چی خواب دادن و شما تعبیر کردید؟ فهمدم بله، خوابشون این بوده که امام تو نجف خواب میبینن که از دنیا رفتن و تو قبر یک سنگی پهلوی ایشونو خیلی اذیت میکنه و این سنگو پرت میکنن بیرون. از خواب که بیدار میشن به حاجی مصطفیشون میگن من احساس میکنم مرگم نزدیک شده سو دیگه، خود خواستن آماده بشن داره فوت. مصطفیشون میگن چیه؟ خواب رو که تعبیر میکنن حاجی مصطفی رفیق بودن با آقای کشمیر، مثل که با هم هم بحثن بودن، وقت از پدرشون اجازه میگیرن که اجازه بدید من خوابو برای کشمیری بگم، ایشون تعبیرهای خوبی میکنن، شاید تعبیرش چیز دیگه باشه. وقت امام اجازه میدن آقای کشمیری تعبیر میکنن، میگن به پدر سلام برسونید بگید شما مرگتون نزدیک نشده و این سنگی که پرت کردید مزاحمتون بوده طاغوت ایرانه، شما موفق میشید طاغوت ایرانو ساقط میکنید میندازید تو زبالدان تاریخ و محل دفن شما هم نجف نیست، در ایران. امام وقتی این تعبیر رو میشنون راجع مصاحب میگن من میخوام بیام آقای کشمیری رو ببینمش. آقای کشمیری بخواست که امام نیان دیدنشون، زودتر پامشن میان دیدن امام، جلسه بودست که با هم بودن. قبلش آیت الله شاه آبادی اون وقت که امام طلبه بودن و استاد اخلاقشون عایشه آبادی بودن، عایشه آبادی به امام گفته بودن شما همچین توفیقی رو دارید که طاغوت رو میکنید و خودتون حکومت تشکیل میدید و بعدش هم جنگی تحمیل به ایران میشه و فرزند من یکی از شهدای اون جنگه. این عایشه آبادی و حضرت امام حتی پسر خودشون هم گفته بودن که یکی از شهدای جنگ تحمیل همون مرمشه شاه آبادیه. یا مرحوم آیت الله اسد علی آقای قاضی که در نجف بودن، اینم توی جریانی که دیالا چون وقت گذشته من نمیگم، اینم گفته بودن آقای قاضی که امام هستن که این کار انجام میدن. مورد دیگه هم بوده تو همدان یک کسی امام که دیده بود گفته بود ایشون هم بزن، اونم از اولیاء خدا بوده. آیت الله جنتی و آیت الله جوادی اصفهانی، این دو بزرگوار هم میگفتن ما پیشی کسی بودیم، اونم گفت داشت از دنیا میرفت بهش گفتیم چقدر وقتی که این طاغوت ساقط میشه، دقیقا تاریخشو به ما گفت، چند ماه دیگه میدونم 18 ماه چقدر صبر بکنید کار تمامه. حالا بعد خودش هم فوت شده، اصلا انقلاب رو ندید، اما با آیت الله جنتی و آیت الله جوادی گفته بود. خیلی از بزرگان ما اطلاع داشتن اینا رو، میدونستن، از بالا داشت گفته میشد و هدایت میشد، مثل که همه اسباب داشت فراهم میشد، اراده الهی بود. ولی کسی باورش نمیاد به طور طبیعی که طاغوت ساقط بشه، یه معجزه الهی بود، هرچی بود نظیرم نداشت. در صورت این نگفتن به خاطر یا تقیه است یا به خاطر بیفایده بودن. صلی الله علی محمد. سلام.